سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. پروگرام این ساعت به نشر برنامه ساعت درسی و برنامه مهمان آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد که کرسی آن در اختیار نمایندگان جمهوری مخلوع افغانستان قرار دارد، حملات اخیر پاکستان بر قلمرو افغانستان را نقض تمامیت ارضی این کشور، تخطی از منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین الدول خوانده، از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته تا برای جلوگیری از تکرار این تخطی ها اقدام کند. در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه از سوی نصیر احمد فائق، سرپرست این نمایندگی، در شبکه ایکس یا تویتر سابق منتشر شد، از پاکستان خواسته شده تا فوراً همچو عملات را متوقف کند. در اعلامیه همچنین گفته شده که هدف قرار دادن افراد ملکی هرگز مبارزه با تروریسم نیست. بر اساس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، در حملات هوایی اخیر در ولایات خوست و کنر حداقل 10 فرد ملکی کشته شدند که بسیاری از قربانیان کودکان هستند. طالبان ادعا کرده که جت‌های جنگی پاکستان ناوقت دوشنبه 24 نوامبر ولایت خوست، کنر و پکتیکا را بمباردمان کردند. اما اردوی پاکستان گفته که هیچ حمله‌ای بر قلمرو افغانستان انجام نداده و ادعای حکومت طالبان را بی اساس خوانده. ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، بار دیگر تاکید کرده که خشونت علیه زنان و دختران افغان پذیرفتنی نیست. آقای بنت سه‌شنبه به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که در افغانستان و در سراسر جهان زنان و دختران در همه تنوعشان شایسته عزت، حفاظت و برابری هستند. بنت افزوده که دسترسی به عدالت امتیاز نه بلکه حق است و ازدواج های اجباری و زیر سن زنان را یک جنایت خوانده. از روز جهانی محو خشونت علیه زنان در حال در سراسر جهان گرامی داشت می شود که حکومت طالبان در افغانستان زنان و دختران افغان را از آموزش و کار منع و محدودیت های گسترده بر آنها وضع کردند. هزاران تن در شهر استانبول در ترکیه بر ضد خشونت در برابر زنان مظاهره کردند. این معترضان که بیشتر آنها زنان بودند، روز سه‌شنبه در یک منطقه پرجمعیت استانبول راهپیمایی نموده و خشونت مبتنی بر جنسیت در ترکیه را محکوم کردند. در سالهای گذشته، زمانی که در ترکیه به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان راهپیمایی برگزار می‌شد، پلیس اغلب معترضان را دستگیر می‌کرد، ولی امسال پلیس بدون مداخله مسئولیت تأمین امنیت آنها را بر عهده داشت. بر اساس آمار یک نهاد مدافع حقوق زنان، از ماه جنوری تا اکتبر سال 2025 در ترکیه 235 زن توسط مردان کشته شدند و علت مرگ 247 زن دیگر تا هنوز روشن نیست. قرار است اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در هفته آینده به سوریه و لبنان سفر کنند. نمایندگی سلوانیا در سازمان ملل متحد سه‌شنبه اعلام کرد که نمایندگان 15 کشور عضو شورای امنیت در 4 دسامبر به دمشق خواهند رفت و با مقامات ارشد سوریه به شمول رئیس جمهور احمد شرح دیدار خواهند کرد. سلوانیا در ماه دسامبر ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده گرفته است. این سفر اعضای شورای امنیت ملل متحد چند روز پیش از سال روز سقوط رژیم بشار اسد در سوریه انجام می شود. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در 5 دسامبر به لبنان می روند و با نیروهای موقت حافظ صلح این سازمان دیدار خواهند کرد. این نیروها که در سال 1978 به حیث عائل بین اسرائیل و لبنان مستقر شدند، تا پایان سال 2027 میلادی از لبنان خارج خواهند شد. و خبر آخرین که در ادامه مسابقات مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر سن 17 سال آسیا، افغانستان در دومین بازی خود امروز به مصاف سوریه خواهد رفت. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که این بازی ساعت 5 عصر به وقت کابل در میانمار برگزار می شود.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام. خوش آمدید به جلسه اول از جغرافی صنف 11. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های از جغرافیا رو با هم یک جا می‌خوانیم. تا هنوز بسیار به خوبی و بسیار به موضوعات بسیار با موضوعات خوب جالب و شنیدنی با هم صحبت کردیم. موضوعات بسیار مهمی بود. امروز می‌خوایم که هم جغرافی صنف 11 رو شروع کنیم که جغرافی صنف 11 بیشتر درباره جغرافیای اقتصادی هستن که بیشتر درباره اقتصاد مناطق صحبت می‌کنم. تمام مناطق سراسر دنیا در نخست در اقتصاد جغرافی اقتصادی افغانستان و بعدا درباره جغرافی اقتصادی جهان صحبت میکنم. خب پس بیاین که جغرافی اقتصادی که جغرافی صنف 11 هم میشه را با هم شروع کنیم. امروز قرار است که موضوعات با زراعت و اهمیت اقتصادی آن، شیوه های زراعت و تولیدات مهم زراعتی در افغانستان را با هم بخوانیم. این میشه از موضوعات درسی امروز ما. زراعت و اهمیتش. خب زراعت خودش چی هست؟ زراعت به معنای است که زمین را آماده میکنه برای کشت محصولات مختلف کشاورزی مانند سبزیجات، حبوبات و دیگه موادهای اولیه. زمین را آماده میکنه تا بالای او بذر بپاشن و با پرورش انواع بذرهای متفاوت او را پرورش بتن و یک محصول برای ادامه حیات بشریت، برای ادامه حیات زندگی انسان‌ها ایجاد کنند. و بیشتر در افغانستان و در کل جهان زراعت به دو قسم روش انجام میشه. یک روش سنتی و مدرن. روش سنتی و مدرن هستن که یا میگن للمی آبی و للمی هم یاد میکنن. خب ببینین روش سنتی که هست، بیشتر مردم افغانستان با روش سنتی اقتصادشون انجام میتن و مواد غذاییشون استحصال میکنن، ولی بیشتر کشورهای پیشرفته جهان که هست از زراعت صنعتی یا زراعت مدرن استفاده میکنن که محصولات زراعتی اونها به شدت نسبت به محصولات زراعتی سنتی زیادتر هستن. ببین وقتی که محصولات سنتی یا روش سنتی و مدرن صحبت میکنیم، سنتی یعنی که قدیمی هست، با روش های قدیمی زراعت را انجام میتن، و روش مدرن با استفاده از ماشین آلات که روزانه وارد بازار میشه، از ماشین آلات استفاده میکنه، هم کارش کمه هم و محصولش زیاد است. ولی روش سنتی روشی هست که زور زیاد کار داره، قوت زیاد کار داره، انرژی زیاد کار داره، ولی محصولش کم هست، که بیشتر مردم افغانستان از روش سنتی استفاده میکنن برای زراعتشون. و همچنان به ادامهش اگه بخوانیم، در افغانستان حدود 7.9 میلیون هکتار زمین مربوط زراعت میشه. این قابل کشت و زراعت افغانستان است که در کل قابل در افغانستان هست. و در این از میانی 7.9 میلیون هکتار 5.3 میلیون هکتارش قابل آبیاری هستن که قابل آبیاری میشه، ولی به دلیلی که در افغانستان آب کم بود است، از میانی این همه فقط 2.6 میلیون هکتارش همه سالانه آبیاری میشه و از او مواد غذایی استحصال میشن. و همچنان وقتی که زراعت صحبت میکنیم، زراعت به عامل‌های فیزیکی مانند خاک، شرایط اقلیم، آب و همچنان به کیفیت و کمیت تولیدات زراعتی هم ربط داره. ببینیم وقتی که خاک حاصل خیز باشه، در اون مناطق میشه که انواع حبوبات متفاوت زرع کنن، کشت کنن و از او برداشت کنن، و یا که آب باشه و همچنان اقلیمش خوب باشه، اقلیمش برای امو نبات که کشت میشه یا زرع میشه یا حبوبات که زرع میشه باید مناسب باشه تا امو او منطقه بتونه او نبات را پرورش بده. مثلا برنج ما نمیتونیم در مناطق سرد کوهستانی یا مناطقی که آبش کم باشه در اونجا کشت کنیم و او را از او حاصل بگیریم. برنج یک آب و هوا، یک اقلیم خوبه خاص خودم میخوام. یا پنبه را در نظر بگیریم، پنبه هم یک جای خاص فقط کشت میشه. در هر منطقه یک مدل ما شوه، در مناطق ما پنبه را کشت نمیتونیم. این هم نباتات نظر به شرایط اقلیمی، نظر به شرایط آب، نظر به شرایط خاک میتونه که در هر مناطقی که مطابق به رشد اون نبات باشه کشت میشه یا زر میشه و در اون منطقه رشد نمو میکنه. و شیوه های زراعت در طبقی که در اول گفتم، شیوه های زراعت دو قسم است. یکی شیوه زراعت قدیمی است و دیگه شیوه مدرن هستن. شیوه قدیمی یا شیوه سنتی هم یاد میکنه که بیشتر مردم افغانستان در حدود 60-80% مردم افغانستان منابع زراعتیشون از طریق کشت زراعت قدیمی یا سنتی به وجود رفع میکنن که اونها با استفاده از کلبه یا از گاوها استفاده میکنن و محصولاتشون رو برداشت میکنه. ببینین وقتی که با کلبه استفاده میکنه، با بیلشون، با کلنگشون و همچنان توسط دست زیادتر کار میکنه که یک مدت سال 12 ماه رو همیشه با زمین سر و کار داره و این با زمین وقتی که سر و کار داره با مثلا گندم را در نظر بگیریم، گندم را میکارن و رو پرورش میتن، آب میتن، بعدش او را درو میکنه، او را آسیاب میکنه و همچنان او گندم و آرد تبدیل میکنه. روش بسیار مراحل سخت و بسیار طولانی را طی میکنه تا که گندم را حاصل کنه و همچنان گندم یکی از غذاهای اصلی مردم افغانستان را تشکیل میده که همه ساله در افغانستان گندم بیشتر از مناطق افغانستان گندم کشت میکنه که اگر سالانه طبقه که دولت آمار گرفتن در افغانستان سالانه هر نفر 162 کیلوگرم گندم را مصرف میکنه، ولی گندمی که مردم ما مصرف میکنه همه ایشان نمیتونه که خود افغانستان به دست بیارن، بیشترشان از خارج وارد افغانستان میکنن، ولی بیشتر به نظر به خشکسالی هایی که ایجاد شدن بیشتر مردم به کچالو روی آورده که کچالو به جای گندم کشت میکنن و گندم را از خارج صادر وارد میکنن. و شیوه اصلی یا پیشرفته، شیوه اصلی یا پیشرفته استفاده از ماشین‌آلات است. ما انواع ماشینات آب‌پاشی، ماشین‌های تراکتور، ماشین‌هایی که مواد محصولات را جمع می‌کنه و همچنان استفاده از انواع متفاوت ادویه‌هایی که ضد آفات باشه، از این نوع محصولات استفاده میکنه، از این ماشین ها استفاده میکنه که تا به شکل بسیار آسان و به مدت کم و با محصولات زیاد زندگیشان را پیش میبرن. ولی بیشتر در کشورهایی که اقتصادشان پیشرفته باشد و مناطق صورت میگیرن، در افغانستان بیشتر به شکل سنتی صورت میگیرن. ولی بازم این وقتی که از این نوع ماشین ها استفاده کنن نیاز به انرژی دارن، انرژی برق نیاز دارن و نفت و گاز نیاز دارن تا این ماشین ها را به کار بندازن. اینا با استفاده از روش های متفاوتی آبیاریشان انجام میدن. و همچنان تولیدات مهم زراعتی در افغانستان، تولیدات مهم زراعتی افغانستان بیشتر در ولی افغانستان مناطق اقلیمی متفاوت داره که به انواع متفاوتی حبوبات و نباتات کشت میشه که 80% افغانستان بیابانها و کوهستانها و نیمه صحراها رو تشکیل داده و 15%ش مربوط به زراعت و مالداری هست که ولی از 15% هم نیم درصدشون قابل کشت زراعت هستن که 28 که در کل 28 میلیون هکتار زمین میرسه که 7.8 میلیونش قابل کشت است که از جمله 4.5 میلیونش همه ساله استفاده میشه. ببین هر چقدر که باشه بازم هم کم شده تا همقدر در آخر 4.5 میلیون هکتار زمین در افغانستان همه ساله کشت میشه. و تولیدات مهم زراعتی در افغانستان شامل حبوبات مانند گندم، برنج و جو و جواری هسته و اینا به شکل للمی و بهاری کشت میشه و للمی و آبی کشت میشه و همچنان در حدود امی اراضی که در افغانستان هست در حدود 83%ش امی غلات کشت میشه و همچنان سایر محصولات دیگه مانند سبزی ها و نباتات صنعتی مانند پنبه و لبلبو و همچنان علفه های حیوانی در حدود 430 هزار هکتار زمین که قابل آبیاری باشد امی محصولات کشت میشه. و همچنان گندم یکی از قبلا هم گفتم گندم یکی از مواد اصلی و غذای اصلی مردم افغانستان است که در ارتفاعات 3000 تا 3300 متر کشت میشه و 50-60% زمین های زراعتی افغانستان گندم کشت میشه. و همچنان انواع گندم و کشتش که گندم به انواع مختلف مانند نرم و سخت است که در جهان مقام اول داره و همچنان که در مرکز اصلی کشتی گندم نرم هم در آسیا هست که در افغانستان وجود داره که 57 از 57 فیصد نوع گندم نرم جهان در افغانستان کشت میشه و همچنان این گندم به شکل آبی و للمی در مناطق مختلف افغانستان کشت میشه و نیازهای خود مردم افغانستان را مرفوع میسازه. و همچنان کشت برنج و برنج و جواری. برنج دومین محصول عمده افغانستان است که بازم یه به عنوان غذای اصلی مردم افغانستان به شمار میره که بیشتر در مناطق گرم و کم ارتفاع کشت میشه که برنج باریک و برنج لوک ما داریم که برنج باریک در مناطق شرقی و شمالی کشت میشه و همچنان جواری هم در مناطق گرم کشت میشه که ولی فعلا مساحت یا جایی که جواری کشت میشه بسیار کم شده، به جایش دیگه حبوبات یا دیگه محصولات گرفته. و همچنان کشت جو و دیگه حبوبات. جو بسیار نبات است در مقابل سردی مقاومت بیشتر داره و این بیشتر در مناطق سردسر کشت میشه. و همچنان دیگه حبوبات مانند لوبیا، نخود و ماش در بعض از کشور و بعض از مناطق کشور کشت میشه ولی نسبت به گندم و برنج کمتر هست. و سبزیجات، سبزیجات و دیگه نباتات مانند کچالو، بادمجان، زردک، شلغم، کدو، گلپی، اینا همه ایشان در مناطق مختلف افغانستان کشت میشه. در کل میتونه در بیشتر از مناطق افغانستان و میوه های در افغانستان کشت می وجود داره مانند انگور، سیب، انار، خرما. در این نوع نباتات، این نوع میوه هم در افغانستان وجود داره که در مناطق مختلف درخت هایش وجود داره و مردم ازش استفاده میکنن. و همچنان محصولات صنعتی مانند پنبه و لبلبه و نیشکر هم در بیشتر در مناطق گرم باشه و آبش بیشتر باشه کشت میشه. و همچنان نیشکر است که بیشتر در ننگرهار و جلال آباد کشت میشه. نوع نباتات مانند زعفران، زیره، اسفند، خاکشیر در صحراها، در جاهای افغان، در بیشتر کوههای افغانستان به شکل خودرو میره. و زعفران است که بیشتر از دیگر انواع نباتات طبی متخصص که اینا کشت میشه، توسط دست چیده میشه بعدش. خب این بودم از درس امروزی ما و شما. امروز ما درباره کلا درباره زراعت افغانستان خوندیم که بسیار محصولات مهم زراعتی افغانستان و همچنان درباره یکی اقسام زراعت افغانستان سنتی و همچنان مدرن خواندیم که ببینیم تفاوت سنتی و مدرن اگر در نظر بگیریم. با مدرن که با استفاده از قلبه صورت میکنه، وقتی قلبه میکنن توسط گاوها زمین به اندازه 20 سانتی متر یا کمتر از 20 سانتی متر نرم میشه و اگر با تراکتور انجام بده که در حدود 30 سانتی متر یا 40 سانتی متر فرو میره، یعنی که وقتی که با تراکتور انجام بدن زمین بیشتر نرم میشه و محصولاتی که کشت میکنن اونها زیادتر میشه یا کلانتر میشه. این میشه از تفاوت بین محصولات سنتی و مدرن. و همچنین با ماشین ها در زراعت مدرن با ماشین ها به شکل بسیار اساسی آبیاری میکنن که باعث میشه که آب زیاد ضایع نشه، ولی در قسمت سنتی آبیاری ها به شکل نامنظم هست که بیشتر آب ضایع میشه. این میشه از تفاوت های زراعت سنتی و مدرن. خب گذشته از اینا در آخر میایم کارخانگی که برای شما آماده کردیم. 4 تا سوال هست. اولی، گندم با چند نوع زرعه می شود؟ دومی، هدف عمده در شیوه زراعت عنعنوی یا سنتی چیست؟ سومی، نباتات طبی چی مفهوم را افاده می کند و چند نوع آن را می شناسد نام ببرید؟ و چهارمین موضوع، کدام نوع نباتات زراعتی در ساحه وسیع کشور کشت می گردد؟ درباره آن توضیحات ارائه نمایید. ببینیم بسیار سوالات ساده و آسان و چیزایی که ما امروز خواندیم را برای شما آماده کردیم. درباره سوالات تحقیق کنید و جوابای اینا را پیدا کنید. این بودم از درس امروزی ما و شما. امیدوار هستم که درس امروز ما یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه اول از جغرافی صنف دوازدهم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های بسیار خوب و جالب و شنیدنی را با هم یک جا از جغرافی صنف دوازدهم آغاز میکنیم. امروز اولین جلسه از جغرافی صنف دوازدهم هست و موضوعات جغرافی صنف دوازدهم در کل موضوعات بسیار ساده هستند، ساده و بسیار آسان و معلوماتش هم بسیار معلومات مهم هستند. در نخست قبل از اینکه شروع کنیم، یک تصویر از جغرافی سیم 12 هم میخوام برای شما بگم. در از جغرافی سیم 12 هم ما درباره تقسیمات سیاسی افغانستان صحبت میکنیم و همچنان درباره خطوط سرحدی افغانستان و همچنان درباره مهاجرت، درباره مواصلات، درباره شهرها و همچنان درباره زبانهای زنده جهان، درباره مذاهب و همچنان درباره مهاجرت و تلفن و امکانات ارتباطات، درباره همه اینا قرار است که در جغرافی سیم 12 هم بخوانیم. خب بیاین که این موضوعات جالب و دلچسب رو پشت سر هم با هم بخوانیم. امروز درس اولی ما که هست، درس اولی در نخستین درس خود درباره حدود اربعه افغانستان، سرحدات شمالی، سرحدات شمال شرقی و سرحدات شرقی و جنوبی کشور خود ما میخوانیم که اینا چگونه هستن. خب پس بیاین که این موضوعات رو شروع کنیم که افغانستان از کجا تا کجا با کدام کشورها همسایه هستن و خطوط مشترکشون چه وقت تعیین شده، در زمان کدام پادشاه و طول این خطوط چقدر هستن. پس بیان که شروع کنیم. خب در نخست که بخوانیم حدود اربعه افغانستان هستن. اگه ما از جغرافی سنف هفتم باید داشته باشیم، افغانستان در قلب آسیا در نیمکره شمالی موقعیت داره و توسط چهار کشور احاطه شده و افغانستان کشوری است که به بحر آزاد راه نداره. اگر همسایه های افغانستان را در نظر بگیریم، افغانستان با شش کشور مرز مشترک داره که در شمال با کشورهای ترکمنستان است که با ترکمنستان 744 کیلومتر مرز مشترک دارم، با ازبکستان 137 کیلومتر و با تاجیکستان 1206 کیلومتر مرز مشترک دارم. و در شرق و جنوب شرقی مرز با پاکستان هست، یعنی در شرق افغانستان هم و در جنوب افغانستان ما با کشوری پاکستان همسایه هستیم که طول همسایگی ما و 2430 کیلومتر میرسه که به توسط خط دیورند از این ناحیه افغانستان، نواحی افغانستان و پاکستان از هم دیگشون جدا شده. و در غرب با ایران همسایه هستیم که طول مرز به 923 کیلومتر میرسه که از ولایت های هرات، فرا و نیمروز مرز مشترک با ولایت های ایران داره. و همچنان در قسمت شمال شرق افغانستان با چین در منطقه واخان که طولش به 76 کیلومتر میرسه مرز مشترک داره و این میشه از همسایه افغانستان. در کل افغانستان شش همسایه داره و همچنان افغانستان نظر به موقعیت خود که داره به عنوان چهارراهی منطقه یاد شده، چون که یک منطقه بسیار استراتژیک و بسیار خوب هسته که همچنان موقعیت جغرافیایی افغانستان تجارت کشورهای آسیای میانه رو با آسیای جنوب هم فراهم میکنه که نظر به موقعیتش موقعیت خاص جغرافیایی را به خود گرفتن. و همچنان موقعیت افغانستان اگر بیشتر بخوانیم، بازم که طبق در اول گفتم افغانستان در قلب آسیا در نیمکره شمالی در قاره آسیا موقعیت داره و از نظر جغرافیایی موقعیت استراتژیکی و مهمی داره. خب در نیمکره شمالی موقعیت داره در بین ارزبلدهای جغرافیایی 29 تا 38 درجه شمالی و طول جغرافیایی 60 تا 75 درجه شرقی واقع شده و همچنان در کشور در قاره آسیا موقعیت داره. از جمله کشورهای آسیا هست که به راه آزاد به بحر آزاد راه نداره. در آسیا 12 کشور هستند که به بحر آزاد راه نداره که از میان افغانستان هم هست که افغانستان نزدیکترین بحر یا آب آزادی که در افغانستان هست نزدیک هست بحیره عرب است که با طول 400 کیلومتر از افغانستان فاصله داره. همچنان مساحت افغانستان، مساحت افغانستان به 652864 کیلومتر مربع میرسه و از نظر به رتبه جهان اگر در نظر بگیریم که چندمین کشور بزرگ جهان میشه، 41مین کشور بزرگ جهان هسته و اهمیت جهانیش که در گذشته و در فعلا از اهمیت جغرافیایی استراتژیکی خیلی خوبی برخوردار هسته، چون در گذشته که بودم عبور کاروان های راه ابریشم بوده که راه ابریشم از چین به طرف اروپا میرفته و حال هم از نظر موقع جغرافی آسیا میانه را به جنوب آسیا وصل میکنه. و همچنان خب وقتی که ما درباره جغرافی سیاسی افغانستان خواندیم، کشورها را همسایه را خواندیم، حالا ببینیم که این سرحدات افغانستان چگونه هست و تاریخ تا این سرحدات چگونه بوده. خب پیش از قرن اول در نخست مناطق شمالی رو در نظر میگیریم. در قرن 19 میلادی سرحدات افغانستان بیشتر بین مردم افغانستان و خانهای آسیای میانه انجام میشد و بعد از اونی که روسیه تزاری یا روسیه شوروی که خواستن پیشروی کنند در قسمت‌های آسیای مرکزی، اونا تا قسمت‌های سرحدهای آمو رسیدن و میخواستن که داخل خاک افغانستان شن، ولی با یک جنگی که صورت گرفت بین افغان‌ها و روسیه تزاری روسیه تزار پیشرفت کرد و در آن وقت که بریتانیا بریتانیا در هند حکومت میکردن، این ملکه بریتانیا برای الکساندر دوم پیام تلگراف کرد که اگر شما پیشروی کنید با ما در طرف هستین، که در صورت روسیه تزاری به افغانستان پیشروی نکردن و در نتیجه این شد که مرز بین افغانستان و روسیه تزاری جور شد، که در بین از اونها مذاکرات انجام شد که دستان این مذاکرات در سال 1873 بود که از زرقل تا خمابر در نظر گرفته شد و در سال 1325 هجری شمسی که مطابق به سال 1946 میلادی میشه که معاهده بین شوروی و افغانستان تعیین شد، که در این معاهده در قط در جزیره در قط امضا شد و طبق این معاهده خط وسط دریای آمو به عنوان سرحد شناخته شد و جزیره در قط جز خاک افغانستان قرار گرفت، ولی بازم از بعض از خاک‌های مهم از افغانستان مربوط به روسیه تزاری شد و در سال 1342 هجری شمسی که مطابق میشه تا سال 1964 میلادی توافق برای استفاده مشترک از دریای پنج آمو امضا شد، که دریای پنج آمو استفاده مشترک هم از افغانستان باشه هم از کشورهای آسیایی میانه باشه. و خط سرحدی رجوی را اگه بخوانیم ریج وی میشه، اوکی؟ خط سرحدی رجوی در زمان به کار آمدن امیر عبدالرحمن خان صورت گرفت، که امیر عبدالرحمن خان با روسیه تزاری و بریتانیا وارد مذاکره شد و خط سرحدی رجوی را ایجاد کردند، که در سال 1885 میلادی وقتی که روس‌ها و سربازان افغانی در منطقه پنجده جنگ صورت گرفت و افغان‌ها شکست خوردن و پنجده توسط روس‌ها اشغال شد و ملکه بریتانیا برای الکساندر دوم اختیار توقف داد. این مذاکرات در لندن آغاز شد که به سال 1887 بود و توسط شش فقره امضا شد، که خط سرحدی رجوی از دره ذوالفقار تا خماب تا 4 سال تثبیت شد و طولش هم به 3 کیلومتر میرسه و همچنان دریای مرغاب هم به عنوان سرحد این شد و بعد از بند نصفش توسط دریای مرغاب و بقیش توسط پیلرها علامه گذاری شد. و سرحدات شمال شرقی افغانستان اگر بررسی کنیم، در سرحدات شمال شرقی در منطقه دولان واخان است که طولش 96 کیلومتر میرسه و از نقطه قلعه پنج در نزدیکی تاجیکستان آغاز میشه و تا مرز چین در منطقه خنجراب امتداد داره، که یک ناحیه بسیار باریک افغانستان با چین متصل هست و اینجا کوههای هندوکوش و کوه پامیر هم در سرحد قرار داره. همچنان تاریخچه تعیین سرحد در سال 1895 میلادی توسط نماینده های چین، روسیه تزاری و بریتانیا آغاز شد و هدف اصلی بود که تعیین مرز بین روسیه، بریتانیا و آسیای مرکزی بود. و همچنان سرحدات شمالی را در نظر بگیریم، که سرحدات شمالی توسط سه کشور که توسط سر مورتیمور دورانت از بریتانیا، جنرال گروف از روسیه تزاری و همچنان نمایندگی دولت چین ای پیش رفت. در مراحل ثبت سرحدات شمال شرقی توسط اول اینا توسط امیس هیئت ها نقشه گذاری شد و بعد از توسط این مرز ها توسط موقعیت های طبیعی مانند کوه ها و دره ها مشخص شد و در نتیجه معاهده ای امضا شد، که در نتیجه مرز مشترک بین افغانستان، تاجیکستان و چین تعیین شد. این میشه از خط سرحدات شمال شرقی کشور. و همچنان سرحدات شرقی و جنوبی در مناطق شرقی و جنوبی افغانستان پاکستان واقع شده، که مرز با پاکستان 2430 کیلومتر میرسه و جاهایی که در اینجا هست کوههای هندوکوش و کوه اسپنگر موقعیت داره، که توسط خط دیورن در زمان بریتانیا و هند بریتانیا امضا شد و این خط دیوران فعلا افغان ها به رسمیت نمیشناسند. و همچنان ویژگی های طبیعیش اینجا کوه هست و همچنان خط دیوران از قلب قبایل پشتون رفته، که نصف قبایل پشتون داخل افغانستان و نصفشون داخل پاکستان هست و میتلل است که در دو طرف مرز روابط فرهنگی و اجتماعی پیچیده هست. و همچنان مناطق شرقی مانند ننگرهار، پکتیا و کنر هم مرز با این مناطق هست و اهمیت تجاریش این است که منطقه در مرز قرار داره و تجارت از زمین طریق با پاکستان و تورخم و همچنان بندر کراچی صورت میگیره، است همین خط دیوران یا خط سرحدی شرقی و جنوبی کشور. و همچنان به ادامه سرحدات شرقی و جنوبی اگر ما بیشتر بخوانیم، که طولی به شکل مجزه تر. اگر بخوانیم سرحدات جنوبی کشور با پاکستان هم مرز است که طولش به حدود 1500 کیلومتر میرسه که از جمله ولایت های قندهار، زابل، پکتیا و خوست میشه. این فقط در مرز چی هست؟ مرز جنوبی کشور است. با مرز شرقی که یک جوشه به حدود 2430 کیلومتر میرسه، ولی فقط در جنوب 1500 کیلومتر میرسه. ویژگی هایش هست که در مناطق قندهار و زابل مناطق بسیار خشک است و بیابان و دشت ها وجود داره. و همچنان آب و هوایش هم خشک است، تابستان بسیار گرم است که مشکلات زیاد را مردم این مناطق مواجه میشه. و همچنان موقعیت اقتصادیش که است، این منطقه ای سرحد، سرحد ترانزیتی است، این سرحد تجاری است و همچنان از معایبی که داره نظر به شرایط سختی که داره، مناطق این مناطق با زیادتر مردم از اینجا قاچاق میکنه و همچنان چالش هایی داره، چالش های درگیری های مسلح بین مردم اینجا صورت میگیره و همچنان مشکلات اقتصادی و اقلیمی در این مناطق هم وجود داره. خب از سرحدات شرقی را در نظر بگیریم، باز مرز با پاکستان هست که طولش به 2430 کیلومتر میرسه. توسط خط دوران در زمان هند برتانوی امضا شده و ویژگی هایش است که کوه هندوکش و کوه اسمنگر در اینجا موقعیت داره و همچنان مردم پشتون در این مناطق زندگی میکنه و همچنان یک منطقه ترانزیتی هست. طبق این معلومات رو ما قبلا هم براتون تکرار کرده بودم. و همچنان خط سرحدی مکمهان اگر در نظر بگیم، خط سرحدی مکمهان بین مرز بین افغانستان و هند دوران هندی برتانوی بود که فعلا هم بخش های در مناطق مرزی چین و هند هم هستن و این خط در شرق افغانستان قرار داره که در محدوده از کوه هندوکش که توسط هنری مکمهان یک دیپلمات بریتانیایی در سال 1914 میلادی با عنوان مرز میان هند و تبت که در حال حاضر مردم چین ده و حاکمیت دارن. یه طولش هم 550 کیلومتر هست و بیشتر در مناطق کوهستانی وجود داره و ویژگی های منطقه هست که دره‌ها و کوه های بسیار بلند وجود داره و شرایط آب و هوایی خاصی در این مناطق حکم فرما هست. خب این بودم از درس امروزی ما. شما داخل کارخانه که بر شما آماده کردیم سه تا هست. اولی سرحد شمالی کشور را تشریح کنین، دومی خط دوران در کدام قسمت واقع شده در نقشه نشان بدین و سومی خط سرحدی مکمهان را تشریح کنین. این بودم از جلسه امروز ما و شما. تا جلسه بعد شما رو به الله پاک به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید:
00420-73-8111. مهمان آزادی.
استاد محترم دکتر شکردخت جعفری، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدین.
سلام و عرض ادب دارم، تشکر از دعوتتان.
بله راجی، شما کمه که تحقیقات کردم و ریسرچ کردم، به اصطلاح بسیار چیزهای مهم و جالب یافتم. مخصوصا شما مختره یک مسئله هستین که به درد تمام بشریت میخوره، مثلا اندازه‌گیری دوزهای اشعه رادیواکتیو، و این باعث شده که شما یک شهرت جهانی به دست بیارین. منتها آرزوی ما این است که شما چطور تانستین به این میراج برسین. از او خاطر در این برنامه مخصوصا ما از خود مهمان عزیز ما خواهش میکنم که اگر در قدم اول خودشان به زبان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی خود معرفی بکنن، باز ما سوالای خود طرح میکنیم. بفرمایین.
تشکر. من شکردخت جعفری، از لحاظ تحصیلات دکترای فیزیک طبی دارم از دانشگاه ساری بریتانیا. فعلا به حیث دانشمند بالینی یا کلینیکال ساینتیست در شفاخانه کوین الکساندرا به شکل پاراوقت کار میکنم. همچنین تمام وقت شرکت دانش بنیانی که بعد از دوره دکترا بنیانگذاری کردم تا نتایج تحقیقات خود به مراحل صنعتی برسانم، در اونجا هم مشغول هستم و با دانشگاه هایی مثل ساری یونیورسیتی، یو سی ال، ساوت همتون و پورسموس همکاری تحقیقاتی دارم از طریق همین شرکت. در آخر هفته ها شبها در روی سیستم ارزیابی و ارائه شهادتنامه بین المللی برای دخترای محروم از تحصیل کار میکنیم. نهاد خیریه ثبت کردیم به نام پل آموزش برای افغانستان به نام Education Bridge for Afghanistan در بریتانیا و تیم بزرگی از نیروهای داوطلب و شمول خودم که ما همگی داوطلبانه بدون معاش در روی این سیستم کار میکنیم و فعلا هم بیش از 26,000 دانش آموز که نیمشان تقریبا از طریق مکتب ها و نیم دیگهش به شکل انفرادی وارد سیستم شدند و ما کوشش داریم که سیستم آموزشی که برایشان بند شده او را با استاندارد و در سطح بین المللی برایشان فراهم بکنیم. دیگه این خلاصه است از سابقه تحصیلی و همچنین وضعیت کاری من.
شما چطور تانستین در شرایط تحصیلی افغانستان مخصوصا در شرق حتی در ایران در دیگه جایا و دختر خانما اوقدر بسیار مسائل مساعد نیست، اما شما چطور تانستین که تحصیلاتتان به وجه انجام بتین که بتانین تا به سویه بین‌المللی خود برسانین؟
مثل همه دخترای دیگه ای که به خاطر فشارهای خانوادگی اجتماعی از تحصیل محروم شدن، من خانواده خودم به شکل خاص پدرم مخالف تحصیل من بعد از سنف 7 بود. من در طی این مسیر مجبور شدم که 2 تا ازدواجی که خانواده تنظیم کرده بود را فسخ کنم. پدرم مرا عاق کرد، 3 سال همراه من گپ نمی زد، جواب سلام مرا نمی داد و من مخفیانه درس میخواندم برای ورود به دانشگاه. شب که کلگی خواه میکردن، من چراغ موشکی که دستی خودم جور کرده بودم از یک بوتل شیشهی شربت و در فلزی از زور سوراخ کرده بودم، یک پلته نخی از مابینش تر کرده بودم و ای را روشن میکردم. به این معنی نبود که برق نداشته باشیم، ما در ایران مهاجر بودیم و زمان و برق داشتیم، اما چون مخفیانه درس میخواندم به این شکل میخواندم، در داخل اولی یک گوشه میششتم میخواندم و اگر هوا سرد بود داخل تشناب داخل حمام اونجا میرفتم میششتم و خدا خدا میکردم که کسی نیایه از سرویس استفاده بکنه. و با اون ترتیب من سال 1375 اولین دختر مهاجری بودم از شهر پیشوای ورامین که در اونجا اون زمان ما مهاجر بودیم و اون سال تنها دختری بودم که از این شهر در کنکور سراسری ایران قبول شده بود. اما از نگاه دیگه از ترس پدر، ما وقتی رفتم دانشگاه ثبت نام کردم 2 هفته خانه نیامدم اصلا و در لیلیه بدون امکانات اونجا سر کردم و در این فاصله 2 هفته‌ای خیلی از همسایه ها مردم برای پدرم تبریک گفته بودن و همچنین یکی از اقوام ما به نام آقای صالحی که بسیار فرد روشن فکری بود برای پدرم زنگ زده بود و تبریک گفته بود و برشان توضیح داده بود که چقدر تحصیل یک دختر برای توانمندسازی خودش و خانوادش اهمیت داره. و ما بعد از 2 هفته که خانه برگشتم با آغوش باز پدر مواجه شدم که مرا پس پذیرفت و حامی ما شد، حامی تحصیل بقیه خواهرایم و دخترای فامیل شد. و بعد از او من خوشبختانه تانستم که با انتخاب خودم ازدواج کنم، افغانستان برگردم بعد از سقوط طالبان در دور اول. در پانتون طب کابل به عنوان استاد شروع به کار کنم در دپارتمنت رادیولوژی. ولی وقتی که پدرم خودش مبتلا به سرطان شد سال 2008 و در اثر سرطان فوت کرد، من تصمیم گرفتم که متخصص شوم در بخش مراقبت و تداوی بیماران سرطانی و به این خاطر تحت بورسیه سازمان بین المللی انرژی اتمی به بریتانیا آمدم و در دانشگاه ساری ماستری خود در رشته فیزیک طبی گذراندم و بعد برای من بورسیه دکترا منتها به شکل نیمه اعطا شد. یعنی فقط ما با تفاوت شهریه دانشجوی داخلی و خارجی را اینها پوشش میدادن، باقیش باید خودم میپرداختم همراه با هزینه زندگیم که همسرم بسیار حمایت کردن و تمام پس اندازی که داشتیم سال اول شهریه دانشگاه دادن و سال دوم به حدی رسیده بودیم که متاسفانه در اثر فشار زیاد من تصمیم به ترک تحصیل گرفته بودم. دکترا رو نمیتونم تکمیل بکنم، اما یک بورسیه مکمل از طرف شلومبرج فاوندیشن برای من اعطا شد که مشکل مالی حل شد و تانستم روی تحقیقات خود تمرکز بکنم. این که کسی که در افغانستان درس میخونه، در ایران درس میخونه، بخواید در یک دانشگاه بین المللی درس بخونه واقعا هم سخت است. من اعتماد به نفس نداشتم. روزی که پای خدا در دانشگاه ساری ماندم فکر نمیکردم بتانم با همسنفیایی که در بریتانیا با این همه امکانات درس خواندن به یک سطح پیش برم. و همین موضوع باعث شد که با دو تا از همسنفیا ما یک گروپ مطالعه سه نفره را تشکیل داده بودیم. گاهی دیگران می آمدند در گروپ ما و شبها تا 12 شب یک شب می ششتیم، کتابای مرجع را می خواندیم و مطالعه می کردیم و در پایان سال جالب اینجا بود که ما برترین نمره ها را گرفتیم، حتی از همسنفی های بریتانیایی خود پیشی گرفتیم و یک سنف 47 نفره ای که 23 نفر ناکام شده بود 24 نفر قبول شده بود، ما در صدر قرار داشتیم. در اونجا بود که من به باورمندی رسیدم، به اعتماد به نفس رسیدم و فکر میکنم شاید خیلی از جوانان ما که در افغانستان درس خواندن یا در ایران یا کشورهای در حال توسعه، بزرگترین مشکلشان انمی عدم اعتماد به نفس باشه که من میگم با سخت کوشی شما میتونین به او غلبه کنین وقتی که نتایج خوبی را مشاهده میکنین. دیگر غیر از توصیه‌ای که سخت تلاش بکنن، با کیفیت و عمیق درس بخونن، حتما اونها هم به میخواسته هایشان خواهد رسید.
به نظر شما مهاجرت یعنی چی؟ یعنی چی آورد بر شما؟ چی امکانات داره یا مشکلات داره؟ از نقطه نظر شما اگر راجع به مهاجرت و زندگیتان در مهاجرت هم اگر کمی به ما بگوین خوش میشیم.
من همیشه مهاجرت با این مثال بهتر میتونم درک بکنم که فرضاً شما یک گلی هستید که در یک بستری قرار دارین، میفهمین که اگر دوامدار در اونجا باشین میخشکین به خاطر امو شرایطی، حالا خاک است، آب است، هرچی که هست. اما اگر او گل از جایش بردارین و در یک خاک مستعدتر کشت بکنین، او امکان نجات دراز مدتش بیشتر وجود داره. اما به محضی که او را از خاک میکنین تا ای در خاک جدید دوباره ریشه بدوانه، یک دوره پژمردگی، سختی، افسردگی را طی میکنه که باید از اون مرحله عبور بکنه. مهاجرت هم همین قسم است. کسی مجبور به مهاجرت میشه که در جامعه ای که در اونجا قرار دارد دیگه امکان رشد برش نیست، بنا به هر دلایل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هر چی که هست. اما وقتی که میخواد مهاجرت کنه، او باید آماده باشه برای دور سختی تا دوباره در جامعه میزبان ریشه بدوانه. و فقط زمانی موفق میشه که خودش به اندازه کافی قوی باشد، چه به لحاظ علمی، چه به لحاظ تخصصی و مهارتی و همچنین روانی و ذهنی. تمام این ابعاد باید خود آماده ساخته باشه تا وقتی وارد جامعه مهاجر میشه و جامعه میزبان میشه بتانه با قوتهایی که داره از مهارتهای خود کار بگیره و سریعتر ریشه بدوانه، جذب شود او جامعه جدید و سپس ببینه که از کدام مسیرها میتونه پیشرفت بکنه. خیلی خیلی مهم است که در این مقطع زمانی که مهاجرت رخ میده فرد مهارت هایی را بیاموزد داشته باشه با خود که در هر جای دنیا که رفت این مهارت ها قابل استفاده باشه. در این قسمت خیلی مهم است اگر جوانان ما میخواین مهاجرت کنن، پس انرژی خود، وقت خود، پول خود صرف یادگیری رشته های تخصصی بکنه که اونها بعداً در هر جای دنیا بتون ازش استفاده بکنه. وگرنه ولو اگر تا سطح دکترا هم آدم در رشته های غیر کاربردی تحصیل کرده باشه، باز در جامعه میزبان او خریدار نداره و مجبور است کارگری روی بیاره. و وقتی که تحصیلات بالا داشته باشه و کارگری بکنه، این مسئله باعث میشه که خود بسیار شکست خورده احساس بکنه و روی روان از او تاثیر منفی بگذار. دیگه به می خاطر اگر جنبندی بکنم این سوال، گفتم اتانم که اول از همه باید آمادگی گرفت، سپس رفت به سمت مهاجر شده.
استاد محترم، در مورد کارهای شما صحبت کنیم. برای اینکه شما صاحب جایزه هم هستین و شهرت بین‌المللی هم دارین، و در مورد کارهایتان کم بفهمیم. مثلا من خودم وقتی که مریض شدم باز دکتر و این مسائل یاد آدم میاد، مجبور میشیم میریم، یعنی قدر معلومات نداریم، اگر مثلا اکسری و مچمی و او یک و چیزا ستا نامایش یاد نداریم. به نظر شما در این مورد چی گفتنی دارین؟ یعنی چقدر مردم آگاه هستن از دنیای طبابت به طور مثال؟
اتفاقا شما نکته جالبی را مطرح کردین که آدم سراغ دکتر نمیره مگه ای که مریض شوه. اما ما از این فرصت میخواییم استفاده بکنم و به عوضی که بگویم، توضیح بدم کار علمی ما چی هست، میخواییم ای را بگویم که چی کار بکنیم اصلا نیاز به طبیب پیدا نکنیم. و کلید از او در شناخت وضعیت زندگی خود ما هست. اکثر بیماری ها در اثر مشکلات روانی و ذهنی ایجاد میشه، در اثر استرس ها که باز ای به جسم آدم به مرور زمان ضرر میزنه و انواع اقسام بیماری ها را ما شاهدش هستیم. ما میخواییم برای عزیزان بگویم که زندگی خود را به سبک سالم داشته باشیم. سالم زندگی کردن نه به این معنی که شما مثلا حتما خوراکی های گران قیمت بخورین یا نمیفهمم کار بسیار آسان داشته باشین، نه. به این مفهوم که ما می روزمرگی خود را چطور بگذرانیم که کمترین استرس را و خود و اطرافیان خود وارد کنیم. یعنی در طی روز همچنین فرصتی به ذهن و روان خود بدیم، حداقل روزانه با مدت نیم ساعت خود آرام بسازیم، افکار خود کاملا برای یک مقطع زمانی کوتاه کنار بگذاریم. بگذاریم که جسم و روان ما در این مدت زمان کوتاه مثل یک کمپیوتری که ریستارت میخوره ریستارت شوه و مشکلاتی که در طی روز برش پیش آمده را کنار بگذاره. و خصوصا شبها قبل خواب راه عملی شمی است که وقتی میخواییم بخوابیم در بستر که دراز کشیدیم خود به حالت راحت بگذاریم. اگر مشکل خاصی وجود نداره، مثلا با پشت دراز بکشیم، دستا رو کنار بدن به حالت استراحت بگذاریم، کف دست رو با بالا، چشمای خود ببندیم، فکر خود همه چیز آزاد کنیم و سپس گوش فرا بدیم به بدن خود، به کوچکترین احساسات ما که در کدام قسمت بدن ما پالس احساس میکنم، گرما، سرما، درد. و اونجاست که متوجه میشین هر قسمت بدن که مشکل داشته باشه شروع میکنه موقتا درد گرفتن. او درد رو تماشا بکنین، بشناسین که در کجای بدن است و اجازه بدین که بدن وارد فاز خودترمیمی شوه. همین قسمی که وقتی دست خود با چاقو شما میبرین بدن میتونه او رو ترمیم بکنه، بقیه امراض هم اگر به موقع شما اجازه رو برای بدن بدین پیش از اینکه او خیلی کلان شوه بدن میتونه که او رو ترمیم بکنه. دیگه نیازی به دکتر انشاءالله پیدا نمیکنین که بیاین توضیحات شو بفهمید.
چیزایی که شما گفتین خلاصش آدم کوشش کنه که اول مریض نشه، دیگه بسلا چی کنه که مریض نشه؟ دوم خود بشناسن، بدن بشناسن. مسئله صحت هم ما وقت میخوریم نمیفهمیم بر چی میخوریم، همه تو خورده میریم بدون کنترل. یعنی ما همی زندگی به کنترل خوش داریم، از او خود یک پرنسیب باید باشد چرا میخوریم، چقدر باید بخوریم، به خاطر زنده ماندن آدم باید بخوره، منتها ما به خاطر خوردن زندگی میکنیم به خیالم. از او خاطر این پرنسیب چطور میتونه آدم در ذهن انسان ها بتایی؟ خوب باید از مکتب از صنف اول شروع شه، منتها سیستم معارف افغانستانه که میبینیم این چیزا در 50 سال گذشته بیخی فراموش شد. نظر شما در این مورد چی است؟
من کاملا با شما موافق هستم که ما متاسفانه در سیستم آموزشی خود برای دانش آموزای خود به اندازه کافی از خودشان نمیگیم، از نحوه درست زندگی نمیگیم. حتی در امون مکتب، من متاسفانه در بزرگترین مکتب کابل در لیسه حبیبیه شاهد یک وضعیتی بودم که دانش آموزی آمد پرسان کرد از ناظم مکتب که امین نتیجه امتحان ورودی ما چی شد. این ناظم سیلی محکمی به گوش ای بچه نواخت و برش گفت که او بچه ای چه سوالیست که از من میکنی؟ از شما مردم هم اینجا کسی ناکام شده؟ و بسیار تأثیر برانگیز بود تماشای اون نفرتی که این ناظم نسبت به ای دانش آموز داشت و من متاسف شدم بر اون همه دانش آموزایی که زیر دست همچین معلمینی رشد میکردن و شاهد همچین نفرتی میبودن. و اونمو دانش آموز باز فردا تبدیل میشه به مو برادر ظالم، پدر ظالمی که یا همسر ظالمی که تمام کسایی که به نحوی زیر دستش هستن را شکنجه میکنه و از همه بیشتر خودش آسیب میبینه. کسی که بیایه به یک نفر دیگه ضرر بزنه، اولین نفری که صدمه میبینه خودش هست و سپس و دیگرا. و ما این درست زندگی کردن باید از همون صنف اول مکتب آموزش ببینیم، ولی خب مجبور استمالی بریم یک قدم عقبتر و اول شروع کنیم معلمین خود آموزش بدیم. این بیچاره هم اشتباه تربیت شدن و اشتباه شاگردار تربیت.
ما چون جورنالیست ها هستیم خودمون نمیخوایم اظهار نظر کنیم، منتها بعضا ما در مکتب در صنف اول وقتی که ما توپ بازی کردیم رفتیم یک مکتب آینش شکستاندیم، سبا صبح که آمدیم این کل کسی که فوتبال کرده بودیم بیخی یک انقلاب شد در مکتب. سر معلم و معلم و کلشان ما را قطار استاد کردن، خو چنان یک قفایی ورداشتن. در یاد من نمیه در 12 سال مکتب غیر از لط دیگه چیز در خاطر من نمانده. چی فکر میکنین ما قدر گله بکنیم واو بجان دخترای بیچاره؟
متاسفانه خب این مشکلات وجود داره و داشت در ایران که من مهاجر بودم، منتها من خاطرات بسیار خوبی از معلمین خود دارم. 90% خاطرات من مثبت است. معلمین ما بسیار مهربان بودن. من مدیون مدیر دوره دبیرستان ما هستیم که با پادر میانی وقتی پدرم نمیگذاشت که من درس بخونم، اونا اجازه یک سال بیشتر بر ما گرفتن که من جرأت کردم سال اول دبیرستان برم با پدرمیانی مدیرمون و بعد از او خودم دیگه اونقدر شجاع شده بودم که با وجود مخالفت پدر من مکتب برم. و امیدوار هستم که معلمای ما در افغانستان متوجه این مسائل شوند و ما کوشش میکنیم با برنامه آموزشی که خدمت شما عرض کردم بیایم دانه دانه امی مشکلات سرش کار بکنیم و رفع تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی، تبعیض مذهبی را بنیان بگذاریم که دیگه کسی به خاطر تولد در یک خانواده در نژاد خاصی مورد لت و کوب ناظم مکتب خود قرار نگیره. و سیستمی که ما ایجاد کرده ایم حتی چون از نام دانش آموز گاهن فهمیده میشه که این متعلق به کدام مردم است، نام دانش آموز ما حذف میکنیم در سیستم و هر دانش آموز فقط یک کد دانش آموزی داده میشه و معلوم نیست که این دانش آموز از کدام ولایت، کدام مکتب وارد سیستم ما شده. و امی مسئله خیلی از مشکلات تبعیض برطرف میکنه و به لحاظ رفع خشونت معلم علیه بر دانش آموزا هم کلاس های آموزشی برای هم معلمین خود و هم برای عزیزانی که داوطلبانه قصد کمک به دانش آموزان را دارن، کلاس های فن بیان برای دانش آموزا میگذاریم که اگر دانش آموزان مشکلی دارند توان حرف زدن داشته باشند، مهارت های حرف زدن را بیاموزند، نه که با جار و جنجال و قهر کردن و ای گپا مثلا با خانواده خود بخواهی مسئله را مطرح بکنه، بلکه یاد داشته باشه چطور با بهترین وجه، با بهترین زبان، اگر شفاهی است، اگر نوشتاری است، بتانه مشکل خود مطرح بکنه و از خانواده گرفته تا بعد به معلم خود. و امیدوار هستیم که حداقل نسل های بعدی خشونت هایی که شما مطرح کردین از معلم هایشان نبیننده.
یک موضوع راجع به می چیزایی که شما گفتین، امکاناتی که به بانوان شما خلق کردین آنلاین، سر از یک کم معلومات بتین که چقدر شاگرد دارین و چی امکانات و شرایطتان چی است، از داخل افغانستان چطور میتونن شما را پیدا کنن و مراجعت بکنن، یعنی چی امکانات میتونین در اختیار بانوان افغانستان بگذارین؟
خیلی از مردم به اشتباه فکر میکنن ما مکتب ایجاد کردیم. نه، ما مکتب نیستیم، بلکه ما سیستم ارزیابی ایجاد کرده ایم. چون خیلی از مکتبها، خیلی از مؤسسات آموزشی و گاهن هم خود دانش آموزان به شکل خودآموز درس ها را می خوانن، درس ها ادامه داره، اما یک سیستمی که برای از اینا مدرک معتبر بده که اینا بتانن ادامه تحصیل بدن وجود نداشت. اینمی موضوع باعث شد که ما سیستم ارزیابی ایجاد بکنیم و با بورد امتحانی بریتانیایی توافق داشته باشیم که ارزیابی را در سطح بین المللی انجام بدیم و مدرک را هم در سطح بین المللی ارائه بکنیم. پس فرقی نمیکنه که دانش آموز در کنج خانه خودش به شکل خودآموز درس میخوانه، در یک مکتب یا مرکز آموزشی درس میخوانه، در کجای دنیا هست، کمپ مهاجرین نمیفهمم در اندونزی است، در ایران است، در پاکستان است یا در داخل افغانستان، هر کسی که محروم از تحصیل باشه و اراده و پشتکار کافی داشته باشه که خود به لحاظ علمی برسانه، میتونه در سیستم ما که سایت آموزشی ما هست banfes.com banfes.com وارد شوه و به حیث دانش آموز یا به حیث مرکز آموزشی ثبت نام بکنه. کسایی که مرکز آموزشی دارن و میخواین دانش آموزان خود از طریق مرکز خودشان به ما وصل کنن، باید به حیث مرکز آموزشی ثبت نام بکنن. اما کسی که دانش آموز انفرادی هست، دسترسی به مکتبی نداره، او خودش به حیث یک دانش آموز به شکل انفرادی میتونه ثبت نام بکنه. و یا اگر کسایی هستن که میخواین پشتیبانی کنن از این حرکت و داوطلبانه با ما کار بکنن، اونها به حیث استاد ثبت نام بکنن، ما همه گزینه ها رو در اونجا باز گذاشتیم. و اما قسمی که دانش آموز برای گذراندن یک امتحان تافل یا آیلتس خودش درس میخونه یا در هر کورسی، فرق نمیکنه، آخر سر میره امتحان میده. ما فقط امتحان گرفته رایستیم. ما دانش آموزی که وارد سیستم ما شد هر دو هفته ازشان امتحان میگیریم، حداقل یک سال تعلیمی را باید دانش آموز پیش ما امی سابقه آموزشی و امتحاناتش باشه، سپس اونا را شامل امتحان نهایی میکنیم که تحت استاندارد بین المللی از اونا امتحان گرفته میشه و مدرک صادر میشه. فعلا حدود 26,000 دانش آموز ثبت نامی داریم و از صنف 7 تا 12 و بعد از اون سطح 2 و 3 بین المللی.
بسیار زیاد تشکر استاد.
تشکر، براتون آرزوی موفقیت دارم و همچنین برای همه جوانان و مردم عزیزی که دغدغه آموزش و پیشرفت دارن. امیدوارستم که همگی سلامت و سربلند باشید.
بسیار جد تشکر از مصاحبتان.
بخیر باشین.